بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. در دوران نوجوانی و جوانی کیفیت تربیت اولاد از حساسیت ویژه‌ای برخورداره. از یک طرف پدر و مادر لازمه که تعلیمات مناسبی رو به فرزندانشون بدهن، از طرف مقابل سوالاتی گاهی فرزندان دارن که شایسته است متناسب با فضای فکری اونها پاسخ داده بشه. در مورد سوال باید توجه بکنیم که هر سوالی پاسخ داده نمیشه. گاهی سوالات ممکنه جواب او به ضرر فرزند باشه. بعضی سوالاتی که جواب او حیای فرزند رو کم میکنه. لذا متناسب با فضای فکری او بگیم پاسخ داده بشه، منظور اونجاییه که جواب اصلش به جا باشه. چون ما همیشه در سخن گفتن دو نکته رو باید با هم رعایت بکنیم. یکی این که آیا اصل جواب، اصل سخن گفتنش درسته یا نه؟ دومی که اگر بجاست به چه کیفیتی بیان بکنیم؟ متناسب با درک فرزند، پسر، دختر، 2 سالشه، 10 سالشه، خود را تفاوت میکنه. بعضی سوالات هم اصلا نباید پاسخ داده بشه، منتها به گونه ای که فرزند منتظر هم نمونه. یه شکلی حواس رو پرت میکنن از سوالی که کرده. این نکته‌ای که دارم عرض میکنم مختص به کوچک نیست، بزرگسالم بخشی از سوالات بزرگسالان نباید جواب داده بشه، به مصلحت نیست، ضرر داره جواب او. در حالی که قرآن کریم در 2 جا می فرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی برید سوال بکنید، تشویق میکنه به سوال کردن. یکی آیه 7 انبیاس، یکی 43 نحل. اما در 1 جا هم قرآن کریم نهی از سوال کردن کرده، نه نهی از جواب دادن. اصلا که سوال نکنید. همون قرآنی که دو جا گفت سوال بکنه، یه جنگ اصلا نپرسید. و آیه 101 مائده هست. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اصلا سوال نکنید از چیزهایی که پاسخ او اگر براتون روشن بشه شما رو ناراحت کنه. خب بعضی سوالات اینه جوابش. حالا من نمونه بزرگ سوالاشو میگم، کوچیک سوالاش هم دیگه متعدد سوال. شخص میاد پیش من میخواد حلالیت به طلب گیره، آه فلان جا غیبت پشت سر شما میکنه، آه ما رو حلال بکن. حالا من ازش سوال میکنم اون مکانی که غیبت میشد چی بود غیبت میکرد و کیا میشنیدن، افراد حاضر جلسه کیا بودن. این سوال دیگه، اما سوالیه که پاسخش منو ناراحت میکنه. یعنی وقتی میفهمم 5 نفر 10 نفر تو اون جلسه بودن بدی من رو میگفتن، که من ناراحت میشم. بهتر اینه که ندونم. عقل من البته میگه بهترینه، اما نفس من تحریکم میکنه که ببرزیم کیا اصلا تا بتونیم مثلا تا هم تلافی بکنیم. عقل میگه نه، اگه میخوای بگذاری حلالیت میخوای به طلبی، پس بهتر این که ندانی. چرا بی جهت تو دلت یک کینه ای رو از یک کسی میکاری که بعد زدودن این کینه خیلی سخت، خیلی مشکل. از این سوالات این چنین ما خیلی در حالات حاجی علی بغدادی در مفاتیح الجنان این بخشو چون فارسیه اگه نخوندیدم بخونید تو مفاتیح. وقتی خدمت حضرت رسید، البته امامو نمیشه خون لحظه، حاجی علی شروع کرد یه سری سوالات رو از امام بکنه، چون احساس میکرد ایشون یه شخصیت عالمی هستن که اشراف به همه این مطالب دارن. از جمله پرسید راجع به زیارت خودش، گفت من چند سال پیش زیارت امام رضا علیه السلام رفتم. اون قدیم زیارت ها خیلی با سختی بوده، گاهی جانشون تو مسیر مشکلاتی بوده، راه زن ها بودن و مدت ها تو راه بودن، مثل حالا نبوده که وسایل باشد، امکانات باشه. لذا یک سفر می رفتن که می آدن یه 2 ماه 3 ماه مجموعه سفرشون طول می کشید و دیگه تا چند سال نمی رفتن. از امام سوال کرد زیارت من آیا قبوله یا نه؟ فرمودن انشاءالله قبول. با سوالی کرد که از مهمانخانه حضرت معروف این بود که کسی غذا بخوره به گونه ای که گوشت پوست استخوانش بخشی از اون غذای حضرت روییده بشه، معروف اینه که شب اول قبر امام رضا علیه السلام میان ضامن او میشه. بگید این چیزی که بین مردم معروف بود آیا این صحیحه؟ بگید تا اینو پرسم حضرت عشق تو چشمانشون جمع شد و فهمدن آره والله جدن ضامنه. یه سوالم از رفیقش پرسید که این رفیق ما هم همسفر ما بود، آیا این زیارتش قبول شد؟ فهمدن بله، زیارت عبد صالح قبول انشاءالله. یه چند تا سوال که از رسید، مثل این که تحریک شد به این که این سوال بعدی رو بکنه. خب یه جوانی هم همراه من بود تو اون سفر، آیا زیارتون قبوله یا نه؟ علت این که این سوال کرد این بود که این جوان در طول سفر مشغول لهو و لعب بود با چند تا دوستان خودش، و میگه شنیده بودم که مادرش هم کشته بود، و این برام سوال بود که حالا این یه همچین گناه بزرگی رو مرتکب شده، حالا تو طول سفر اومده مشغول عیاشیه، یه چنین کسی ها به ذهنش رسید که بپرسه. امام جواب ندادن، مصلحت نمیدونستن جواب رو بدن. حاجی علی فرض کرد، تصورش این بود که امام نشنیدن، لذا دو مرتبه گفت سید نام مسئلتون فهمدن بفهم. گفت این سوالی که کردن، این جوان همراه ما بود سفرش، آیا مورد قبول شد زیارتش یا نه؟ بار دوم باز امام سکوت کردن و فهمید که امام عمدن جواب نمیدن. حالا یه نمونه است، از نمونه زیاده. خدمت رهبر معظم بودم، یه سوالی فقهی بود ازشون کردم، ایشون مبنای خاصی داشتن که یعنی تو جوابشون خلاف مشهور بود فتواش. توی ملاقات دیگه که خدمتشون رسیدم برای اطمینان خاطرم مجدد ازشون پرسیدم، ما تو جلسه دوم چند نفر دیگه هم نشسته بودن، اونا هم میشنیدن. ما پرسیدیم که فتواتون همونه؟ فرمودن بله فتوا همونه. خواستم ببینم مبنا چیه، دیدم سکوت کردن. فهمدم مصلحت نمیدونن دیگه، هیچ نگفتن. یکی از آقایانی که نشسته بود چند دقیقه بعدش، خب بالاخره نظرتون چیه تو این جهت؟ آقا فهمدم که اگه میخواستم جواب بدم که گفته بودم نمیخوام جواب بدم. بعضی هنوز ادب حرف زدن با بزرگان رو نمیدونن، که وقتی مصلحت نمیدونن جواب بدن، یعنی توی سوالم نکنید، اگه میخواستم گفت میگفتم خودش. قرآن میفرماد لا تسألوا عن اشیاء تبتلکم تسوکم. چون شب جمعه است این دکترم بیان بکنم که همین قبل سخنرانی این رو به ذهنم رسید که چون مناسب با شب جمعه است اینم اضافه کنم، اضافه رو الان به ذهنم نرسید که ارتجالی بخوام بگم. همین آیه 101 مائده رو حضرت تو جواب یه سوال بیان کردن در زمان غیبت صغرا که ازشون سوال و جواب می شد. یه کسی از امام زمان علیه السلام پرسیده که علت غیبت شما چیه؟ چرا غایب شدید؟ خب اون زمان چون یه سوال بود مثل ما نبود که قرنها قبل آقا قائب بودن، دیگه تو ذهن ما تثبیت شده غیبت امام. اون موقع به عکس بود، ائمه بین مردم بودن، مردم به راحتی سوال میکردن، لذا جای سوال بود بودن بالاخره غیبت امام علتش چیه. وقت جواب امام حضرت همین آیه رو نوشته بودن که نمیخواد سوال بکنید از چیزی که جواب شما رو ناراحت میکنه، که ما وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم میفهمیم که جواب و بالاخره به ماها برمیگرده، به کوتاهی مسلمان ها کوتاهی کردن و کوتاهی میکنیم، این سبب غیبت امام شد. امام هم مصلحت نمیدونن با صراط بگن مقصر خود شما هستید، ولی خدای متعال که رحمتش از انسان ها نمیخواست حلب کنه، برخواه امام باید بین مردم باشن و معلوم امام نباشن خیلی ضرر معنوی میکنه، اما مصلحت بالاتر غیبت امام، مردم آماده نیستن. تا میگیم مردم، تک تک ما رو نمیخوان بگیم، ما مجموع رو داریم میگیم. یعنی الان فرض کنید تو زمان فعلی، مثال میزنم، 1 میلیارد شیعه جانفشان الان نیازه حکومت. عدد 1 میلیارد رو مثال میزنم، نمیخوام بگم تحقیقا این مقدار، اما حداقل 1/6، 1/7 جمعیت کره زمین، 1/10 شیعه پاورکاب باشه، هستن یا نیستن. یعنی امام بیان چطوری میخوان ادامه اسلام رو داشته باشن؟ با زور و جبر که همش نمیشه که، خب باید زمین سازی بشه. الانش اینطوریه که میدید نیست. وقتی میگن نیست، یعنی ببینید من و شما چقدر باید کار بکنیم تا یه جمعیت متنابهی حافظ دین درست بشه. خیلی زحمت بخواد. یه کاره جزئی رو برای این که بدونید بهتون میگم، نمیخوام فکرتون یه روی نکته خاص، اما حدود 15 سال 20 سال من دارم به آقایون میگم آقایون از اون بگید، خیلی هم میشنوند، اما از این گوش میشنوند و گوش برد. حالا همین جمعیت که اینجا هستند ازشون بپرسم صبح کدومتون از اون گفتید؟ فریاد بزنید از اون، یکی میگم من تو رخت خواب از اون گفت. ما هم جوابشون میگه اونا محراب پنبه یه تو محراب اصلی حالا اینجایه صدا به بازان بلند کن، این دستور دینه و رحمت الهی با همینا نازل شد. تشکر میکنم، خیلی از خود شما دارید انجام میدید و همین باعث شد که امسال یه مقدار بارون بیشتر بود. تو وعده الهی برید جلو، خدای متعال زودتر میاد و تا 2 سال پیش 3 سال پیش باورشون نمیدن دیگه. ما 10 بار 20 بار به مسئولین گفتن، تو جلسه های مختلف گفتن، تو شورای اداری به مدیر کلای استان گفت، مقصر خودتونه، خوشسالی ایجاد کردید، چرا از آن پخش نمیکنید؟ اصفهان شهر مذهبی، چرا میخواد هرس بخوره انسان برای اذان؟ چرا یه مسجد نباید اذانش رو پخش بشه؟ چرا باید این خونه الان اینجا وسط شهر اذان صبح، نمیدونم اینجا این کسی اینجا تو خونه باشه صبح میشنوه صدای اذانه یا نه؟ بعید میدونیم وسط شهر هم مهمون هم میان بهمون ایراد میگرن، نباید اینطور باشه. البته حالا اخیرا بهتر شده، این مقدار مساجد حالا شروع کردن، یه سری مساجد، یه سری ادارات، نیروی انتظامی و از اونها ما تشکر میکنم. این 2 ساله خیلی از آن شروع شد، یه جایی خودشون هم دیدن برکاتش. هم خواهم عرض بکنم حداقل خود بنده بیش از 100 تا سخنرانی تو این زمینه کردم. چقدر جواب داد؟ بعد میگیم چرا امام زمان قائمه؟ همینه دیگه، آماده نیستیم، پا به رکابا نیستیم که تا فهمیدیم وظیفه اینه بیستیم دیگه، 100% عمل بکنیم دیگه.
بله. همه بیدار می شدن.
بله گاهی اهل تسنن همینه، اونجا میبینید که تقید دارن، این فرمان زاهدان بودن و اونجا صبح از صدای اذان ما اصلا بیدار میشد. من برکات دنیایشو گفتم، میگم بابا اگه دنیاتون میخواید آباد بشه، میخواید مریض نداشته باشید، اذان بدید. تو بیمارستان به رئیس دانشگاه گفتم کل این بیمارستان ها، خود مسئولین این بیمارستان جمع کرد بهشون گفتم، اتا باورشون نشده دیگه، باورش شده بود. حالا ریاست دانشگاه به هم گفت من دارم اقدام میکنم، اما باور نکردن که مثل دارو که میدن به مریض ها دیگه میگن بعدش خوب میشه. این اذان هنوز این اندازه باور نکرده، دیگه باور میکردن و سریع بهشون گفتن اگه اذان رو با حنجره تو بیمارستان ها مقید میکردی که افراد فریاد بزنن اذان بگن، بیمارستان خلوت بود از بیمار، سرقت مراجعه کنند ما نداشت. و روایت هم داریم، روایتی رو براشون میخونم که حالا چون بحثم تین زمینه نیست، شما از من انتظار نداشته باشید که بحثم عوضش بکنم. اما دارم عرض میکنم چرا امام زمان نمیگن مقصر خود شما هستید که من غایبم، خود ما بدمون میاد. لذا به ما میگن اصلا سوال نکنید، نپرسید، دو نفر مسئلت از ما غایب باشید. و اما تو تربیت اولاد، اولادو گفتیم به دو نحو، از یه طرف پدر مادر تعلیم میدن به فرزند، از طرف دیگر فرزند گاهی سوالاتی میکنه که شایسته از جواب او داده بشه، خیلی خوب اینجا متناسب با درک او جواب داده میشه. حالا چند تا نکته کوتاه و روایات رو یاد داشتم خدمتتون عرض بکنم. امام صادق علیه السلام فرمان لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، فهمدن دوستان ما اینه که شیعه هستن، اگه دنبال فهم دین نباشه اصلا خیری تو وجودش نیست. نباید توجه کنیم این حالا مال فقط فرزندانمون نیست، این روایت مال خودمون هم هست. کلن یه شیعه در کنار زندگی شبانه روزش که داره میره جلو، یه بخشی از عمرشو باید برای فهم دین قرار بده. حالا فهم دین مثل همین جلسه الان، یه نمونش همین هست، همون مسجدی که انسان میره، کتابی که از یه عالم میخونه، رساله‌ای که برمی‌داره نگاه میکنه، مسئله یاد میگیره، گاهی یه نوار سیدی در گوش میکنه، این همش فهم دینه. اما یکی سه اصلا هیچی توی این مسیح نیست، ادعا میکنه من مسلمونم، حضرت میگم خیری توی این نیست. لذا فرزندانمون باید یه بخشی از عمرشون صرف فهم دین بشه، اکتفا نکنیم به مدارس ها، اون کافی نیست. بعد فرمودن امام صادق علیه السلام ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج الیه، مثلا شیعه ما اگر فهیم در دین نشه و بی نیاز نشه و محتاج به سنی ها میشه. ببینید اون موقع حضرت خطر رو گوشزد کردن، تازه اون موقع وهابی هم نبودن که امزاله بیه، این هم اضافه شد، همدن احتاج الیه، محتاج به اهل تسنن میشه دار. بعد اونا چه میکنن؟ تا همدن یه جوان شیعه رفت به اونا مراجعه کرده، فا اذا احتاج الیه ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم، نتیجه چی میشه که سنی ها تو گمراهی، این جوان میکشن تو گمراهی، خود این جوان هم نمیدونه و هو لا یعلم، نه اینکه بفهمه، نمیدونه. لذا فهمیدم فرزندانتون رو با مبانی دین آشنا بکنی، مسائلش رو بدونه، ندونه دیگران میان خطر دیگه. مشابه این روایت مربوط به مرجعه هست. مرجعه کیا بودن؟ این کسایی بودن از کلمه رجاعه، مرجعه یعنی امید دهنده. یه گروهی بودن گفتن دین عمل که نمیخواد، که امید به خدا داشته باش، هم که بگی من وحدانیت خدا رو میگم و اهل بیت هم دوست دارم، دیگه جات کنج بهشت بهش. که امروزم بعضی ها دارن اینو دامن میزنن متاسفانه. با هم میگن ولایت کافیست، ولایت حسن، ولایت ولایت باشه دیگه بس. و یه جوری صحبت میکنن که مثل که ولایت بدون عمل. عالم هیچ وقت اینطوری حرف نمیزنه. امید کاذب اسمش غروره، غرور عربی تو علم اخلاق یعنی فریب. امید کاذب، من اینجا به شما هم تو امید کاذب بدم، بگم مطمئن باشید این محبت امیرالمومنین و فرزندانشون علیه السلام تو دلتونه، مطمئن باشید اهل بهشت. اهل بهشت به شدت از اینا ناراحت بودن، لعنت میکردن به اینا. و جالبه که تو زمان انبیاء سابق هم اینا بودن. یه روایت داریم که میگه اون زمان هم انبیاء اینا رو لعنشون میکردن. همیشه معلومه یه گروه عیاش بودن میخواستن تو عمل گناه بکنن، کسی بهشون ایراد نگیره و نفسشون رو قانع بکنن که این نفسشون هی سرزنششون نکنه، نفس لوامه که ملامت میکنه در انسان هم. برای اینکه خودشون قانع بکنن از یه فرقهی درست شده بودن که هم گفتن لازم نیست عمل صالح کرد، گناه بکن تو اینطوری مردم فریب دادن، به انواع گناهان مردم آلوده میکردن. هم گفتن خاطر جمع بشه در نزهش. این خطر سرایت کرد به زمان ائمه علیه السلام. دیگه امامان صرف جلو اینا رو گرفتن. اما خب بودن اینا. حالا این روایت مال امیرالمومنین علیه السلام. از اصلا فهمدن علمو سبیانکم من علمنا ما ینفعهم الله بهی. فهمدن فرزندان خودتونو از علوم ما به مقداری که سود بهشون میرسونه چیزی ازشون بدید، نگذاری ذهنهای اینا خالی باشه. بعد فرمودن لا تقلب علیهم المرجعه برعیه ها. من برای این جهت میگم فرزندانتون یاد بدید که گروه مرجعه نگن مسلط بر این فرزندانتون بشن، اونا میان اینا رو گمراهشون میکنن. دارن این حدیث رو توجه کنید، فقط هم بحث مرجعه نیست. حالا امروز هم گفتم داریم اتفاق، باورشون نمیاد خود اون سخنرانایی که این حرف رو میزنن که مورد لعن اهل بیت قرار گرفتن، باورشون نمیاد، اطلاعات دینشون کمه معمولا. اما خطرم خطر کوچکی نیست که بگیم طوری نیست، حالا نه خطر خیلی بزرگی، ولی که فقط هم ذهنمون نباید رو مرجعه خلاصه بشه. انواع انحرافات امروز وجود داره. اومده سخنرانی کرده تو دانشگاه یا آقایی، بعد سخنرانیش ازشان پیاده کرده، یه استاد دیگه تازه اومده اینو متن درسی قرار بایستش برای دانشجوها تدریس میکرده، باورشون نمیشده که اصفهان تهران نیست. حالا اون تهران از این کارا کم لغو نظیر اونجا زیاد هست، اصفهان خب دانشجو ها تروش ایستاده، کار کشه به رئیس دانشگاه و خلاصه باورش نمیده سین استاده اینجا نمیتونه کسی غلطه بکنه. بعد فرستادن ما رو گفتن ایشون نظر بده، اگه ایشون گفت جزوه درست است تدریس میشه، اگه نشد جزوه رو فرستن پیش ما. من مبالغه نمی کنم اما اگه میخواستم غلطش رو بگم باید اولش یه خط میکشم تا هرچی نگاه کنم نم کجاش درسته، خواستم درسته شد. خانوما بهتر میدونن گاهی وقتا نخود و لوبیا پاک میکنن، او آخرش که میرسه آشغالا زیاده و نخود و لوبیا کمه. اولش چیکار میکنن؟ آشغالا رو دونه دونه جمع میکنن، اما به آخر کار که میرسه به عکس میشه، کم کم که آشغالا خیلی زیاده، 7-8 تا دونه لوبیا مثلا مونده. اینجا من اگه بخوام آشغالا جمع کنم خیلی مزه، این دونه رو جمع کنم. من باور کنید دنبال این بودم نه این مقاله کدش درسته، خواستم یعنی احترام بگذارم اینه هرچی میگم دمیدم یه غلط دنبالش، غلط دنبالش. اصلا یه آدمی که نمیگم ایشون حالا ضد دین، اما مثل یه آدم جاسوسی که از اول یه هدفی رو دنبال که میخواست ضربه شد بزنه به قرآن و به دین به پیغمبر، از اول قشنگ مشخص شد، یعنی تا آخر که من رفتم فهمیدم زهرشو به کجا میخواست بپاشید. کل دین و پیغمبر و وحی و همه رو زیر سوال برد، اما جوری هم الفاظ رو به کار برده که تهران که سخنران کرد هیچ که جلوش بلند یه نفر حتی بلند نشد بشه ایراد بگیره، یعنی الفاظ ساعت در اشتباه بود. یعنی ظاهرشو فکر نکنید باطل داره نشون میده، نه جوریه که خیلی ها فریب میخوره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماست سبیان و فرزندان خود را تعلیم بدید از علوم ما، نگفتید ذهنشون خالی بود میبرندشون. بدبین به روحانی یا چه خیلی عادی امروزه کارشون میکنن که به روحانی بدبین میشه، که وقتی بهش میگم خب بیا با هم صحبت بکنیم میگه با هم در سوالی داری، میگه مثلا روحانی قبول ندارم. میگم قبول ندارم، خب منم بگم تو رو قبول ندارم که نشد که. بالاخره یکشون میگه این لباس که تو پوشیدی چی؟ گفتم لباس درد گیره، تو بهانه سر لباس نباشه. من میخورم چنانچه من به لباست که نگاه نمی کنم، که من دهان دارم نگاه می کنم که چی داری حرف می زنی. اما اینا برنامه شون نمیشه. بچه هاتون رو تعلیم بدید به علومی که منحرفین نتونن از فضای خالی اونها استفاده کنن و افکار باطل خودشون رو به اینا تعلیم بدن. یه جایی ما برفتیم سخنرانی قبل از ما یه آقای سخنرانی کرد که استاد دانشگاه بود، روحانی نبود اما صحبت میکرد. بگم همه تو میشنسیدش که آدم منحرفی است. بعد اتفاقا اونجا قبل ما سخنرانی میکرد، بعد متوجه شدیم که اصلا جای ما اونجا نبود. اما جوانایی که پس صحبتش بودن نوارش رو بودن داره گفتن به اینا رو گفتن نوارو بیادی که نگاه کردیم گذاشتم. یک شب جوابش رو بدیم، ما تو اهل توهین که نیستیم، ما یکی که استلالا رو یک شب نشستیم. گفتم این دلیل این حرف جوابش اینه، این حرف جوابش اینه. ای وسط صحبت یکی صحبت یک کاغذ به من داد، ما کاغذ رو نگاه نکردیم که مطلب تمام میشه بعد ببینم. بعدم یادم رفت و بعد سخنرانی نگاه کرد. حالا سخنرانی ما تمام شد، گفتم آقای عزیز حالا شما که یه سوالی هم داری مطلبی داری، چون میاد برای مردم میگه ما آمده که داریم بشینیم با هم صحبت میکنیم مناظره میکنیم جلو همین مردم. بعد که از اونه من اومدن کاغذ یادم اومد کاغذ نگاه کردم نوشته که اما آقا امشب اومده سپا مبره نشست یکی از همون جوان ها گفتم خب بهترم میشد که ما مسئلت نبود که ببینیم. حالا منظورم اینه که این آقا نشسته بود پاس بخارن من منم رسما ازش دعوت کردم جوابش هم دادم اما نه اومد مناظره بکنه نه قبول کرد حرفای ما رو قبول کرد هنوزم منحرف خب اگر شما عزیزان ملاحظه نکردید افکار فرزندانتون رو زیر دست بعضی افراد می افتند فکر نکنید تو جوامع فرهنگی ما دانشگاه ما همه متدین و با تقوا باشید نه بالاخره افکارهای متعدد وجود داره و خدا حفظ بکنه همه رو از این خطرها روایت دیگری است از امیرالمومنین علیه السلام این روایت یه مقدار ما رو از فرزندمون هم میبره جلوتر ما راجع به فرزند قبلا صحبت داشتیم شبای قبل اما راجع به یتیم بچه ایست پدر نداره مادر نداره ما میخوایم تربیتش بکنیم این یتیم رو نسبت به فرزند خودمون اجازه زدن داشتیم با توضیحات که دادم کسی امشب از صحبت ما میخواد استفاده کنه استفاده نکنه زدن که میگیم توضیح دادیم ولی گفتیم نه حق زدن نداره بحث شد چون خیلی مفصل دیگه نمیخوام تکرار بکنم با یه شرایطی گفتیم زدن جایزه حالا من فرزند یتیمی رو که فرزند خودم نیست آیا حق دارم تو تربیت او بزنم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمان داد اونم مثل فرزند خودت من تو با همون شرایط ها فرمودن عدد الیتیم ما تعدب منه ولدک از همون طریق از همون راهی که فرزندتو ادب میکنی به همون شکل یتیم رو هم ادب بکن وضربه مما تضرب منه ولدک بزن یتیم رو به همون روشی که فرزندتو برای مصلحت او میزنی منتها اصل تغافل رو گفتیم غیر از بحث تغافل روش تربیت حجابی رو گفتیم عتابی رو گفتیم عقابی رو گفتیم که این عقابی دیگه تو مرحله چهارم قرار میگرفت همچنین بحث تشویق رو گفتیم که مقدمه بر تهدید و تنبیه اصلا دین اسلام تنبیه مقصد نیست تأدیب مقصده خب ادب بشه مقصد ما زدن که نیست زدن به حیوان کتک میزنن چون عقل نداره انسان باید از روش خاص خودش تأدیب بکنه من تا اون دست آخرش رو میخوام بگیم که آیا ممنوعه یا نه بالاخره جایزه تو اون ضرورت آخر میگن بله میتونی بزنی منطور میفرمان اون گونه که فرزندتو میزنی به هم روش این عبارت دوتا نکته داره وقتی میفرمان به هم روش که فرزندتو میزنی دوتا نکته داره یک میخوان بگن وقتی بچه رو میزنی قصد زدن نیست مصلحت بچه ده. یعنی جسم بچه درد میاد اما روح بچه ادب میشه شما یه مصلحت عمری رو داری نگاه میکنی ببینیم میارزه که مثل عمل جراحی میمونه بگو یه روز بدن بسوزه جای زخمش آره بشه چی اما اولش یه عمری سالمه یه نکته نکته دومی که تو زدن فرزند همیشه شفقت و دلسوزی وجود داره فرق میکنه انسان یه کسی دیگه رو بخواد بزنه فرزند خودش که میزنه همون وقت که دلت میزنه دلسوز اوست یعنی دلش برای فرزندش میسوزه. به گونه ای که اگه فرزندش همون لحظه اصلاح بشه هیچ، اصلا کینه ای نسبت به بچه نداره، فقط و فقط دلسوز اوه. لذا میگن یتیم را هم مثل فرزند، این که تشبیه میکنن میگن یا فکر نکنه بچه نیستی که راستاسی بخواد بزنیش اذیتش بکنه، نه، دلسوزانه او رو بزن و به قصد مصلحت او رو بزن. این دوتا نکته رو توجه کن، حالا دیگه بقیهش رو ببینید چگونه باید بفید. خب بحثمون باز ادامه داره انشاءالله، چون شب جمعه هست، داستان کوتاهی هم عرض کنم از مرحوم شیخ زین العابدین سلماسی رضوان الله تعالی علیه که سالها در رکاب سید بحرالعلوم بوده و خودش هم شخصیت بالایی بوده، سنش از سید بالاتر، اما خدای متعال عمر او رو بیشتر از سید بحرالعلوم کرد. سید که از دنیا رفتن باز مرحوم سلماسی چند سال زنده بود و همین باعث شد که داستانه تشرفات بحرالعلوم با ایشون بیان کرد، چون تو زمان حیات سید اجازه نداشت بیان بکنه. اما داستانی که میخوام عرض بکنم معروف به خودشه که یکی از خادمین حرم سامر را میگه که ما مدتی بود همراه همین مرحوم سلماسی، شهر سامر را دارای قلعه بوده، این قلعه هاشو تعمیر میکردن و شب جمعه ای بود ایشون سامر را حضور داشتند و صبح جمعه تو حرم رفتن ایشون تو سرداب مطهر، همون زیرزمینی که معروف است به سرداب غیبت. میگه مرحوم سلماسی اونجا نشستن مشغول دعا و دعای ندبه رو شروع کردن خوندن و ما هم از حال او استفاده میکردیم و مرحوم سلماسی جوری گریه میکرد و فریاد میزد در غیبت امام زمان انسان جملات دعای ندبه رو میخوند که این اطرافی همه منقلب میشدند و همه منقلب بودیم، سه چهار تا مرد بودن، یکی دوتا زن بودن از بستگان از اهل بیتشون دارم که مرحوم سلماسی میخوندن دعا رو. وسط دعا یه مرتبه بوی عطری فضای سرداب رو گرفت، آنچنان این عطر عجیب بود که خود مرحوم سلماسی و اطرافی یه مرتبه ساکت شد، چند لحظه هم تو سکوت افتاد و کسی دیگه نمیتونست دعا رو بخونه. تو بعد بو یواشاش باز رفت و تو مطرحشون شروع کرد دعای ندبر ادامشو خوندن و گریه کردن. بعد از دعا یه نفر ازشون پرسید که چی بود، جواب نداد و مثلا از کنترل به این کارا چی جواب نداد. اما بعد از مدتی یکی از علما که اصفهانی هم بوده، علیرضای اصفهانی نامش بوده، میگه من ارتباط زیاد داشتم با مرحوم سلماسی، یه جا تنها ازش پرسیدم که اون رو چی شد، بعد جریان به همین شکل میگه بدون کم و زیاد نمیدونم، نگفت کسی حاضر شد اما گفت بوی عطر آنچنان عجیب بود که سلب قدرت میکرد که نمیذاش ما دعا رو ادامه بدیم و حالا دیگه چند دقیقه بوده بیان نکرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و اسرع فرسک الى خیامک مهمهما باکیا شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام امام زمان میفرماید از به شما به سرعت برگشت طرف خیمه ها شیعنی زد عشق میره گایی حیوان چقدر عدد داره اومد تا کنار خیمه میدونید اهل بیت علیهم السلام همه منتظر بودن منتظر امام بودن از طرف این نگران شهادت امام بودن خدا نکنه خبر ناگواری ناگهانی به خانواده این برسه خیلی سخته همین که صدای شیعه اصل شنیده از خیمه بیرون آمده منظر اصل دیده متوجه شده امام رو شهید کرده زین اصل گنجده بود سر صورت اصل خونی شده بود زیارت نایی می فرماین و علامسی که مبادرات و بلوین دریار دویدم طرف قبل دویدم امام کجایست دادم روی زمین همین طور که میرد برد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا